رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله خداوند متعال ماه رمضانی رو که پشت سر گذاشتیم، تمام اعمال دست پا شکسته ما رو از ما و خاندان و اهل بیت ما قبول بفرماید انشاءالله، و دعاهای ما رو در این ماه به اجابت نهایی برساند انشاءالله، و این ماه رمضانی که گذشت رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مدهد انشاءالله. خب در هشتمین روز ماه شوال المکرم هستیم. اولین روز این ماه که عید فطر بود پشت سر گذاشتیم که تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت دوستان، انشالله بر همه عزیزان مبارک باشه و انشالله خداوند در این ماه و ماهای آینده به ما و شما کماف سابق عنایت بفرماید که بتوانیم این بحثایی رو که داشتیم با هم دیگر پیش ببریم و هممون از این بحثا که در حقیقت فرمایشات دراربار و گوهربار قرآن کریم پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت صلوات الله علیه اجمعین هست نهایت فیض و استفاده رو برده باشیم انشاءالله، عامل به این گفتارها هم باشیم انشاءالله. خب شما محبت بکنیم برای بازم برای قبولی همه اعمال در این ماهی که گذشت، ماه قمری که گذشت، رمضان مبارک، و استجابت همه دعاها انشالله، همه این دعاهایی هم که استجابت شده عملیاتی نشده انشالله اونا هم عملیاتی بشه و این گرانی ها و این تورم ها و تحریم ها و بی برنامگی ها و اینا از این کشور انشالله این ابر سیاهش دور بشه، از اون صلوات های بلند بفرسته. در قبل از ماه مبارک این جمله رو از دعای بیستم صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست این رو خوندیم ولی نرسیدیم که توضیح بدیم. اون عبارت یک عبارت بسیار زیبا و کارآمد هست که حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن در پیشگاه الهی که اللهم صل علی محمد و آله و امنعنی من السرف و حسن رزقی من التلف، که حالا ما دو عبارته، و امنعنی من السرف یه عبارته و حسن رزقی من التلف عبارت دوم. عبارت اولو خب آغاز دعای که با صلوات شروع میشه که خب همه شما اینو بلدید که اگه بخوایم که دعاها تضمیناً به اجابت برسه و دعا باشه و نفرین بر علیه خودمون نباشه باید انسان با صلوات شروع بکنه اولش رو، حتی وسطش رو، و آخرش هم با صلوات پرونده دعا رو ببنده. خب این هم حضرت خود اون بزرگوار هم این رو مراعات میکنن اینجا، یعنی این کار رو دارن انجام میدن و الگو هم برای ما که ما این کار رو انجام بدیم. اما در مورد ومنعنی من از صرف که معنیش این هستش که پروردگارا مرا از زیاد روی و اسراف بازدار، مرا از زیاد روی و اسراف بازدار. خب اینجا یه کلمه‌ای که قابل بحث هست کلمه‌ای است به نام اسراف که این طرف از خدا کمک میخواد که او رو باز داره، اگرچه خودش فاعل این اسراف هست. یعنی من و شماییم که مثلا ممکنه که اسراف بکنیم، به خداوند چه مربوط؟ خداوند این وسط به قول قدیمی ها گفتن خدا چه گناهی کرد؟ اما حضرت عرضه می‌دارد که من و تو بازدار، خدا که ما رو تو این راه ننداخته، خودمون اومدیم. اما اینکه عرضه می‌دارد حضرت که پروردگارو تو مرا بازدار از اسراف، منظور چیه؟ منظور این هستش که ما یه وقتایی که می‌خوایم به سمت یه کارهای خلاف بریم و به سمت کارهای حرام بریم، مخصوصا اسراف که از گناهان کبیره هم هست، از گناهان بزرگه، گناه کبیره است. اصلا در قرآن قبل ماه مبارک اینجا خوندیم که میفرماید، آیات متعددی داریم، حالا امشب هم اگه رسیدیم میخونیم، که ان المسرفین هم اصحاب النار، تأکید مؤکد داره که اصلا اسراف کنندگان از آتش جهنم خلاصی ندارن. خیلی باید انسان حواسش جمع باشه. چرا اینجا عرضه می‌دارد که پروردگار تو منو بازدار؟ برای اینکه گناهانی مانند اسراف که گناه کبیره هست، خیلی بزرگه، و گناهان دیگه، اگه انسان وقتی داره انجام میخواد بده، یعنی میخواد وارد اون گناه خدای نکرده بشه انجام بده، یه وقت یه هشداری بهش میرسه، یه پیامی بهش میرسه، یه چیزی مانعش میشه. اون رو یه وقتی میبینی خداوند این مانع رو براش ایجاد میکنه. اینی که عرضه میداره خدای تو منو بازدار، یعنی یه وقتی که من میخوام به سمت اسراف برم، تو یه هشداری به من بده، تو یه پیامی به من بده، یه نشانه ای برای من قرار بده که من بفهمم این چیه، این کار که میخوام برم توش اسراف. حالا در مورد اسراف، در مورد گناهان دیگه هم من اینو تو زندگی مثلا دیدم، شما هم بارها و بارها دیدی، خیلی وقتا من و شما متوجه نشدیم که خدای نکرده داشتیم به سمت یه کار گناهی، زشتی، خلافی، چیزی میرفتیم، یه مانعی سر راهمون ایجاد شده. اون مانع همون بازداشتن پروردگاره. حالا یا ما به اون مانع توجه کردیم یا همه بدبختی هاشم سر همونه که یه وقتی مانع هم ایجاد میشه، ما بازم دست بردار چی؟ نیستیم. این هم ها اینجا از هر نگاه تو منو بازدار. یعنی حالا در مورد خود اسرافش، در مورد اسراف قبل از ماه مبارک عرض کردیم که از صرفو تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان. اسراف یعنی اون از صرفه میاد دیگه، اون صرفه تجاوز از حده در هر کاری که انسان اون رو انجام میده. یعنی هر کاری یک حدی داره، مثلا خرید کردن یه حدی داره، تفریح کردن یک حدی داره، گریه کردن یه حدی داره، خندیدن یه حدی داره، از رفتن نمیدونم تو آب نمیدونم مثلا غسل کردن بدن و شستشو کردن یه زمانی داره، یه حد زمانی داره، این مقدار زمان. وضو گرفتن زمانش زمان مشخصی، آدم نیم ساعت که نباید ور بره به آب که وضو بگیره، غسل هم که آدم نباید یک ساعت بره تو همون که چی بکنه، وضو غسل بکنه. خب اینها هر چیزی تو این عالم یه حدی براش هست، یه حد اعتدالی هست. اون حد اعتدال اگر شما ازش عبور کردی، من و شما ازش عبور کردی، میشه اسراف و این حرامه، درست نیست. اگر عبور نکردیم رو همون مرزش، یه خودم مثلا شاید کمتر یا مثلا رو خط مرزش رفتیم، بهش میگن اعتدال، یعنی آدم معتدلی هستیم داریم میریم. زیاد حرف زدن اسرافه، همین عرض کردیم، زیاد خندیدن اسراف، زیاد تهی همه هی همش بشین مطالعه کن اسرافه، کارهای دیگه هم ما داریم باید انجام بدیم، اینها باید انسان دقت کنه. حالا ببینید یه مقدار راجع به این ما صحبت کردیم. مسرفین رو تو قرآن وقتی معرفی میکنه، فرعون و ان فرعون لعالم فی الارض و انه لمن المسرف، فرعون مسرف بوده، تمام اینهایی که اومدن چی کردن، اینا همه رو قرآن میاد بیان میکنه که وقت خوندن آیاتش نی، اینا همه مسرف بودن، اسراف کردن، هر کدوم در یه چیزی، بعضیا در چند چیز اسراف کردن. اینو ما توضیح دادیم. حالا ببینید چند تا حدیث من از میزان الحکمه برای شما بخونم در مورد اسراف، که این بخشم گفتیم که اسراف تقسیم، یعنی اینجوری نگیم، حالا تقسیم بگیم به دو نوع بخش میشه، تقسیم به دو نوع میشه، یه نوع مادی اسراف مثل اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گوشت، اسراف در نان مثلا مرغ خوردن، اسراف در خوردن، اسراف در نوشیدن، اسراف در کار کردن، یه اسراف مادیاته، یه اسراف نوع دوم گفتیم در معنویاته، در روحانیاته در واقع. مثل چی؟ مثلا اسراف کردن در عمر، اسراف کردن در جوانی، مثلا اینا رو از اون حد خودش بگذرن. چی رو اسراف بکنیم در عمر؟ عمر رو به بتالت بگذرونی، اسراف درش بکنی، اون حد اعتدال خودت که باید چیز خارج بشی از دستت بره، اسراف کرد. حالا در گناه هم اسراف داریم که قرآن هم بهش اشاره کرده که لا تسرفو، یا اونجا که میگه عرض خدمتون که قل یا عبادی الذین اسرفو علی انفسهم، اسراف بر نفس خودشون، یعنی اون گناه رو هم که انجام میدن اونم از حد گذروندن. دقت میکنی؟ اونم از حد گذرن. حالا ببینید، ما اول چند تا من بخونم حدیث خیلی سریع، چون وقتمون خیلی زیغه، فقط تون تون من میخونم حدیث ها رو، شما دقت کنید، یه صلوات فوری و فوتی بفرستید. میزان و لکمه صفحه 2459 از امیر المؤمنین سلام الله علیه: هر که ثروتی دارد مبادا آن را تباه کند، زیرا صرف کردن بی مورد آن ریخت و پاش و اسراف است. این کار او را در میان مردم بلند آوازه میکنه، اما نزد خدا بی مقدار میکنه. ماشین خریدی، میخواد ماشین رو برسه به یه جایی، لاستیکاش نوع خریده، میره لاستیکا رو عوض میکنه، یه چیز علکی به ماشین اضافه میکنه، یه چیزی دوره پنجرهاش اینجاش اونجوری کنه، اونجاش اونجوری کنه، قرائتوار ماشین رو زیاد میکنه. حضرت میفهمه اینا اسراف. این میشه بلند آوازی میکنه، یعنی چی؟ یعنی تو با این یه پوزی دادی، اما این پوز نزد مردمه که مثلا میگه او نگاه ماشین چه چیزی، او نگاه مثلا این رفته موتور نام چی چی خریده، مثلا او نگاه این مثلا چه دوچرخه خریده که مثلا اینجوری زلم بزین زومبایی داره مثلا به این دوچرخه فلانی، او مثلا رفته نام مثلا فلان چیز خرید. مردم اینو میگن برات پوزش، تو ممکن از اون پوز دادن لذت میری که خود این پوز دادن هم ممنوعه در اسلام و حرام هست، اما در نظر خداوند متعال حضرت میفهمد تو آدم بی مقداری میشوی، یعنی ارزش پیش خدا نداری، پیش خدا ارزشی نداری. بعد خود اون حضرت میفهمند در جای دیگه که اسراف موجب هلاکت است و میان روی مایه زیاد شدن ثروت است. من خیلی تو این چیزایی که شما میدید دقت میکنی، منم دقت میکردم که این مثلا با کشور اروپایی بعضن چجور دارن زندگی میکنن. خیلی من میپرسم از این برای بچه هایی که میرن اونجای وقت سالها دارن زندگی میکنن یا تماس دارن زنگ میزنن، من میپرسم، میگه آقا همه چی روی حساب اعتدالی، این کشورهایش می موفق شدن، میگه نون به اندازه میخرن، میوه به اندازه میخرن، اصلا اونجا 5 کیلو فلان بخر 4 کیلو میگه اصلا اینا معنی نداره، اینجا تعدادی که میخوان میخرن، تعدادی که میخوان میخورن، نون به اون اندازه که میخوان میخورن، چیزی اونجا به این معنا نیستش که مثلا یه جای خیلی اساسی باشه شبام تو تلویزیون ما نشون بده که این همه نون خشک اینا رو گاوداریا میبرن به جای دام بدن به گاوا بخورن، نونی که اینقدر چی شده. دولت میاد 12,000 تومان پول میده، میگه آقا 12,000 تومان میده به ایشون که ایشون داره گندم میکاره زحمت مثلا میکشه، میگه آقا کیلو چند گندم تو؟ اگه گندمشو بخره کیلو 3,000 تومان، خب این نمیفوشه، میره به دلاله میفوشه، دلاله میاد میگه اصلا نمیخواد به هیچ کی بفوشه، همین الان این زمین هر چی کش کردی مال من، اینم پولش، پولش هم نقدی میده به این، اینم گندما تحویل میده، اینم همه رو بار میزنه میبره اونور مرز به دلار 28,000 تومان میفوشه، پولش میاره اینجا میره خرج میکنه، اگه بخواد بفوشه بخره 3,000 تومان، خب این نمیفوشه، میگه آقا نمیفوشم، زورم که نمیگه اصلا نمیفوشه. میاد دولت میخره کیلو 12,000 تومان، کیلو 12,000 تومان که میخره 50 کیلوش چقدر میشه؟ که یک کیسه 50 کیلوش میشه چقدر؟ میشه 600,000 تومان دیگه، دیگه المپیاد ریاضی که نمیخوام تشکیل بدیم که 50 تا 12,000 تومان میشه 600,000. 600,000 تومان یک کیسه 50 کیلوی آرد و یا گندم از این خریده، تازه رفته آردش هم کرده، خود دستگاه آرد و برق و مرغ و اینا رو، آمده این کیسه 50 کیلویی داده به نونوایی، به نونوایی چند حساب کرده؟ 36,000 تومان. بقیهش رو دولت باید از کجا بده؟ اسمش گشته یارانه، بقیهش باید از سوبسید بده، یعنی خود دولت در پول نفت چاهای دیگه بده چی بکنه؟ یک چیز کلونی بده. بعد اینم میاد میگه همشون کنه تو نونوایی، میگه نون دونه چند مثلا؟ میگه مثلا نون دونه 900 تومان مثلا، 800 تومان تافتون مثلا، هرچی هست 10 تا بده، 10 تا بخره، دو تا اضافه بده. چلو کبابی هم میاد نون از تافتونی 100 تا 100 تا میخره، اون یکم میاد رستوران هم میخره، میونجا این یه خود مثلا غذا به میده، خود نون هم میذاره روش به میده. من که اینجوری دیدم، شما نمیدونم چه جوری دیدید، این درسته و همی داره نونا رو که نمیخوره، غذا ها رو میخوره، خودم تای برنجش اضافه میاد، تای برنجه رو با نونا همه رو به همه گذرون سطل آشقا. چی میشه؟ همین میشه که همین رو مومن علیه السلام فرمود، فرمود اسراف موجب هلاکت است. شما دیدی، منم دیدم، حالا این مانو مثلا ماها که تو خونه ها داریم میبینیم، حالا شما پاتو بذار توی باشگاه‌های عروسی، که من هر وقت دعوتم میکنن یه جا باشگاهی که مثلا خیلی بالا چیز تو فامیل و فلان اینا، اصلا 3-4 شب موندم که این چه جوری، آخر دارم طاقت نمیاره، تلفن رو هم دارم زنگ میزنم به طرف، میگه آقا اب نداره من میام، ولی جان مادر جان پدر هر کی دوست داری یا چند تا به اون طرف بگو، یا من میارم قابلمه تای این غذاهایی که میخوام، مردم دور نریزید، بریزید این تو برداریم ببریم بدیم به اینایی که قضا میخوام بهشون بدیم. باورت میشد؟ و چندین بار خود من این کار کردم، یعنی ساعت 2 بعد نشستم میشستم تو خونه قضا میزدم ظرف امام مصطفی که به این بندای خدا بذارم صبح بهشون بدم، مردم مستعذب بیان با آقا آخه این چقدر در اومده والزا اینا، مراد موجب هلاکتش چی شد؟ برنج من تو میخریدیم 20 تومان، حالا بعد میریم 100,000 تومان پول بدیم، نمیخوای برنج خارجی بخواد، نمیدونی چی ها بخور، هر رو دل در بگیر یا جا داد بگیر. نون رو چیز نکردیم، رفتم یه جایی با اینا رو برای شما گفتم، یه بار دیگم 10 بار دیگم همه باید به هم بگیم، دسته دسته نون دم سطلای آشغال. آقا خب این شما نشستیم که خب این خوشنودی خدا رو که به دنبال نداره که، خدا میگه من ببین سوره واقعه رو بخون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما رفتید شما ها کاشتید، شما ها زراعت کردید، شما گندم از دل زمین در آوردید، ام نحن الزارعون، یا من خدا این کارو کردم براتون؟ اگه من حیات به این گندم نمیدادم، گندم رشد چی همین که من حیات بهش دادم، آبو من براتون فرستم، چرا نونی که با این زحمت در اومده میدی اینجوری میکنی؟ چی میشه حضرت؟ همون هلاکته. میانه روی ثروت رو نگه میداره. بعد شما برو کشور اروپایی، من میگم من که چون خیلی باهاشون میرن دوستان اینجا، میای زنگ میزنم مثلا دام خانم مثلا چی میخوانه، آقا برو تو سه شنبه ها مدرسه، ما هم بگو دوستان دعا کنم مثلا، منم میگم آقا چه خبر اونجا، میگه آره مثلا ما رفتیم روی قاچ هندونه خریدیم مثلا 1 سنت، یه قاچ هندونه خریدیم 1 سنت، 2 سنت دادیم نام چی خریدیم، 3 دونه سیب زمینی خریدم مثلا اینا رو اینجا. ما که اینجوری داریم میشتم آب و فر، همه چی آب فروشی، همه چی حساب، اینجا هم آب و وا کن، داری چیکار؟ دارم وضو میگیرم، وسطش با موبایل حرف میزنه، شیر آبم، وا چه آبی، آب شیرین، اصلا گیر فلک نمیاد. دیشب با یه کارشناس آب من صحبت میکردم، گفتم خب آب از دریا اینا بیارن چی؟ گفت گرفتن نمکش از آب، شوری آبو تبدیل بکنیم بعد تصفیه بکن با آب شیرین، گفت یه بطرش یهو در میاد مثلا 50,000 تومان، صرف نمیکنه. این مردم هم دارن همینجوری، اون یکی پول به دستش میاد، برو چیکار کنی پول به دستش میاد؟ حالا شما خدا بودی چیکار میکردی؟ پول دادی به بنده، حالا ایشونو نمیگم بنده خدا، صفحه اول نشسته، ما اینو بذار و خود به من پول داده، به من، من میام کلاس، میرم کلاس رقص اسمم می نویسم. حالا مثلا تو خدای میگی پول به بنده، اسراف میکنه عقلشون، میره کلاس موسیقی اسمش می نویسه، اولش حرومه، وسطش حرومه، آخرش هم حرومه، میگه احتیاط واجب اینه که بچه‌مونو با خودم ببریم، میره اونم کلاس موسیقی اسمش بزنه بیا جان، اینقدر پول این ببین این من مثلا من میام اینجا دعا میکنم که خدایا تو رو خدا یه پولی بده، میگه به دادم قدرش را نون دادم قدرش را ندانست، برنج ایرانی معطر بهت دادم دنیا نداشت قدرش را ندونستی، گوش بهت دادم دنبه هاش رو کندید، خانمت گفت دنبه ما نمیخوایم، بچه ها میگن این غذا بود دنبه می... دنبه هاشو میخواست بری به فقیر، دنبه هاشو کند، دنبه هاشو ورده گشته دمه تیره چرا و دنبه رو کردیم کیلو 80,000 تومان. اینجوریش. حالا نگاه کن ببین اینا رو یه خودم خودمونو یه چیزی میگن قدیمی ها میگن چی به دیگران بزن، یه سوزن به دیگران بزن، یه جوالوز به خود، یه جوالوز به دیگران بزن، سوزن به خود بزن، حالا هر دو هر کومشو خواستیم بزنین شما، من کاری ندارم، من که نمیخوام بزنم شما میخوایم بزنین، اما واقعا نگاه کنیم ما به خودم وقتی اینا خب یه سوزنی چیزی به خودم بزنیم تلنگری. خب ببین امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید که میانه روی چیزی است که خدای عزوجل آن را دوست دارد، میانه روی یعنی اعتدال، تجاوز از این حد نکن، اسراف را ناخوش می‌دارد. حالا شما برو همین الان میگی شما همش میگی آقا لوازم و تحریر چقدر گرون شد، من از شما سوال میکنم چند تا دفتر 40 برگای بچه‌ها تو خونه اصلا یک سومش نوشته میشد، دو سومش نوشته چی نمیشد، بچه‌ها دفتر 40 برگو کجا مینداختن؟ دور میانداختن. هنوزم تو اداره جا تو خونه ها فلان چقدر کاغذ داره. این کاغذ میدونید در از درخت و چوب باید درست بشه مهمه، چقدر اینا دوام مدادای رنگی، بابا این مداد من دوست ندارم نصفش چیز اندو، بابا من گفت بنده دور یکی دیگه برات میخرم، چینی همه ارزون، اون موقع که بود دلار 2000 تومان شد 28,000 تومان دیگه، حالا چینم نه میاد نه ارزون هست دیگه، مداد شده اینقدر، بابا ما نه آخه ببین قدر اون مداد رو ندونستیم قربونت برم، خودمون سوزن رو اول کاش به خودمون میزدیم، اصلا تو اروپا این حرفا رو ندارن، با یک بدبختی زندگی میکنن یه جا صداشو در نمیارن، ولذا مردمش اگه منفعتی دارن استفاده میکنن، منفعت چی؟ منفعت میانه رویش دارن استفاده میکنن. شما میری دکتر همچون میکنه خب سن یه 10 تومان این قرص اضافه بمیش، دو تاشو میخوره قرصات بقیهش میزه اونجا، خب این قرص حالا من زنگ زدم به طرف همشون کنم یه 4 تا قرص نم فلان چیز ما رفتیم اینجا گیه نمیدونم، میگه اصلا اینجا داروخونه ها یک دونه قرص به دست مردم بدون نسخه چی نمیدونم، من شرمنده تم وگرنه برات میابردم اینجا بارو شما بر داروخونه 10 تا بنویس 20 تا بنویس اب نداره 20 تا بده دوتاشم بخود بقیش برش دور اینو اصلافه. حضرت میفهمد میانه روی چیزیست که خدای عزوجل آن را دوست داند و اسراف را ناخوش می‌دارد. وقتی ناخوش می‌دارد خدا کمک به اسراف چی نمی‌کنه. آخه شما دو تا چهار تا شما نمیتونی، شما میگی من ایرانی ام میخوام دو تا رو بکنم 5 تا، خب برو بکن، خب نمیشه. بعدم الان نشستی منو شما چی می‌کنی؟ دولت چرا همچی داره می‌کنه؟ اصلا دولت مونده اینور بره پرتگاه، اونورم بره هلاکته، وسط مونده چیکار؟ هیچ چاره‌ای نداره. فاتحه اون دولت قبلی که اومد عمل کلاً چیزا رو خالی کرد، حالا اون دست به این بنده خدا اینا اینور بره پرتگاه منو بره هلاکت، میگه من بیام یه پولی بدم به خود مردم جلو قاچاقو بگیرم، این کیسه های آردو نبرن اونور، کیسه های آردو دارن اوه تریلی تریلی دارن من دارم میفروشم مفته 36,000 تومان، خب چی بخواد بدم، نونواییام یواشکی مثلا دو تا کیسه آردو دک میکنم میره اونوری میفروشم، چون من چیکار کنم؟ شما برو زبرن فردا مثلا تو دولت، آخه ما خودمون انتقاد کننده شدیدی به دولتیم، دیدین شما که برای یه چیزهایی را باید انصاف کنه، آدم باید چیکار کنه؟ رعایت بکنه دیگه، واقعا نمیشه کاریش که چیکارش بکنه، هیچ کار نمیشه. حالا میفهمد که اسراف را ناخوش میدارد، حتی دور انداختن حصه خرما را و حصه های میوه را، این تو حدیث اینا را میخوای حس خورمه برو بندو توی باغچه، شاید دراد شاید دراد. شما مدینه نمیدونم کدوماتون رفتین، من یه وقتی رفتم مکه رفتم مدینه تو این جمع شیعیان، خیلی با ترس و لرز آدم بد بره چون اونجا همه را مامورای اطلاعاتی چیز دارن رصد میکنن. دیدم چه نخلستانای فلان اینا. بعد رفتم با اون بنده خدا صحبتی کردم فلان اینا، گفتش که اینها همه باقی مونده از نسل اندر نسل اندر نسل پشت در پشت میرسه به امیرالمومنین. همه همو حس خرمایی که حضرت مده کاشته. اینا همه مال اوناست. این چاهایی که آب داره میاد، چاهایی که حضرت عمر کنده به یادگاه گشته، همینجوری نسل بر نسل هی پاکسازی شده، درست شده، فلان شده. حضرت میفهمد، امام صادق میفهمد، حس خرما رو میبرن دونن، حسه شلیل رو برو بشکن، چیزاشو بند خوش کن، همون کاری که خاربار فروش خوشبار فروش داره میکنه به شما کیلوی فلاقا میشه، خودت تو خونه بکن. حس خرما رو بند توی باغچه، شاید در اومد، شاید در اومد، زیرا آن به کاری میآید و حتی دور ریختن زیادی نوشیدنیت را. یه لیوان آب برات آوردن، انقدرشو خوردی، بقیش هم میریزه دور، من که پولی نیده بابتش. حالا برو تو امارات، یه لیتر آب چند؟ میگه یه لیتر آب 7000 تومان، 7500 تومان، 8000 تومان. وقتی دیدی 8000 تومان، چون آقا خانوم به پاها خوردی بقیه، آها به اندازه بخور، چون 8000 تومان پول داد. ولی بولنده یا خودم بردو بریز دور بقیه آب. میگه بقیه آبم یه خود خوردی نگه ده، ایش بزر درش نیم ساعت دیگه دوباره بخور، گرمم بود یه دونه تیکه انقدی یخ بنده توش بخور. عادت کنیم به این اعتدال، به این میانه روی. عادت کردیم چه اتفاقی پیش میاد؟ میفهمد که دوباره اون نعمت ها بر میگرده، دوباره برنج ارزون میشه، برا خدا کاری نه، دوباره دنبه و گوشته و نم مرغ و ارزون میشه. ما باید راه ارزان شدنش را فراهم کنیم. دقت بکن، این تا اینجای قضیه، چون حالا امروز میخوام یه صحبت دیگه هم براتون بکنم و بعد که حالا دیگه فرصتی هم آنچنان ندارم. یه صلوات بفرستید. یادتون باشه که من تا کجاش گفتم، هنوز تو اسراف مادی چند تا حدیث خوندیم، اسراف معنویش هم باید یه توضیح هفته دیگه بدیم، انشالله جمعش بکنم. امروز 8 شوال المکرم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی، واقعا یه وزنه ای بود بنده خدا. ما الان همین جوری شب و روز، شما نمیدونی وقتی پیش من بشینی دستم به این تلفن و فلان، با ایشون وقتی زنده بود ما خیلی تعاملمون زیاد بود، خیلی جوابگو بود بنده خدا، تواضعش خیلی زیاد بود. الان که ایشون رفته اینو خیلی دست بالا آدم بسته شد تو مسائل اینا، میخواد مردم مشکلات مردم آدم حل بکنه. ما الان میبینیم که واقعا یه خلایی به وجود اومد با رفتنش. یه کارهای نیکی که ایشون میکرد، همیشه 8 شوال که میرسید یه پیام میداد، میگفت امروز سالگرد تخریب قبور ائمه بقیه. قبرستان بقی که حالا هر کی رفته اونام که همتون دیگه الحمدلله تلویزیون همه رو مثل از اونجا بهتر نشون میده که شما بری تلویزیون نشون میده. قبرستان بقی قبلها مثلا 100 سال پیش اینجا نبوده، بفهمین آقا اینجا جای شما رو کسی اشغال نمی، جرأت نداره، فقط زیاد تکیه نده که نری در عالم مکاشفه بود. 100 سال پیش مثلا اینجوری نبوده بقی. خب 100 سال پیش بقی، قبرستان بقی چیز داشته، این بقعه و بارگاه داشت، قبور ائمه و اینا، ائمه بقی و همچنین غیر از ائمه بقی، یعنی اون قبری که منسوبه به حضرت صدیقه طاهرم بود حتی اونم داشت، ام البنین هم داشت، پسر امام صادق جناب اسماعیل هم اونم داشت، فاطمه بنت اسد هم داشت، مقبره داشتن اینا، همه مقبره ها عکسش هم رو من دیدم، مادم دیدم بیرون، دوستان زحمت کشیدن بیرون زدن، خیلی جالب. اینا نگاه بکن، در حالا من خلاصش رو بخوام بگم، حتی در خود مکه که شما میری اینا، اونجا شهدای احد و اینا که میبینی، اونجا خود احد هم حضرت حمزه مقبره داشت، قبر خیلی جالب. 1344 هجری قمری، 100 سال شاید بیشتر میشه دیگه، درسته 110 سال میشه مثلا. این وهابیت اومد اینجا رو تخریب کرد، کلا خراب کرد. حالا تو اون کتابایی که راجع به وهابیت ما وقت ندیم اونجا نوشته که چه جوری چیکار کردن فلان. اومدن همه قبور مطهر ائمه رو این چهار تا امام شیعه اول با خاک یکسان کردن، همه رو. دیگر قبور رو هم تخریب کردن. ببینید اونایش که بارز هست رو من میگم، قبر منصوب به حضرت صدیقه طاهره، قبر فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین سلام الله، قبر حضرت ام البنین، قبر ابراهیم پسر کوچیکی که پیغمبر داشت از دنیا رفت اونم مقبره داشت، قبر اسماعیل فرزند امام حسین، دختران پیغمبر که مثلا از اون حضرت خدیجه اینا آورده بود توی خانه، از خواهرش بود فلان اینا، اینا دختران ناتنی پیغمبر مثلا میشن، اینا همه همه. قبر مادر ناتنی پیغمبر، یعنی کسی که حلیمه سعدیه رحمت الله علیه که به پیغمبر شیر داده بود، اونا رو هم همه رو خراب کردن. شهدایی که زمان پیغمبر تو بعضی جنگا بودن تو مدینه، اونا رو قبرستان بقی، اونا رو هم همه رو به خاک یکسان کردن، همه رو تخریب کردن. گنبدهای قبر حضرت عبدالمطلب، ابی طالب، خدیجه، زادگاه پیغمبر رو، زادگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، همه رو با خاک یکسان کردن. رفتن تو جده، اونجا حمله کردن، تو جده قبر حضرت حوا هست و قبور دیگه هست، اونا رو هم همه رو خراب کردن. بعد آمدن گفتن قبر پیغمبرم خودش شرک هست، آمدن قبر پیغمبر رو، این بقعه مبارکه روزه نبوی رو به توپ بستن، توپای اون موقع. بعد دیگه جرئت نکردن برن جلو خراب بکنن، اینا ترسیدن از مسلمان ها که وقت اینها اینا رو بزن چی بکنن. خیلی جالبه که انقدر این بقعه مبارکه چهار امام و اینا انقدر وسیع بوده و مثل همین زریهایی که حالا اینجا ساختن اینها بوده، که داخلش اشیاء نفیسی مردم آورده بودن هدیه کرده و اینا همه نصب کرده بودن داخل اینا، اینا همه رو ورشن غارت کردن بردن، اون اشیاء رو هم بردن، همه رو غارت کردن بردن. رفتن قبر حضرت حمزه تو مکه، اونجا شهدای احد، اونجا رو هم به خاک یکسان کردن. گنبد و مرقد حضرت عبدالله پدر پیغمبر، حضرت آمنه سلام الله علیه مادر پیغمبر، همه اونا رو هم همه رو خراب کردن. بعد از اونجا رفتن کربلا. حالا تو کتابا بخونی شما، تو کربلا رفتن ذریح مطهر رو کندن، جواهرات داخل ذریح رو اونجا همه رو به غارت بردن، خیلی هم ارزشمند بود اونجا، اونجا هم با خاک یکسان کردن. 7000 نفر رو تو کربلا از سادات و علما و فضلا و اینا همه رو کشتن و سر بریدن و بین بردن. بعد رفتن به سمت نجف، که حالا من چون وقت نداریم، یک معجزه ای نجف اتفاق افتاد که اینها ترسیدن و فرار کردن، که اونجا دیگه نتونستن، حمله کردن به نجف نتونستن، برگشتن و فرار کردن رفتن. اینها وهابیت بودن، یعنی وهابیت نطفش در سقیفه بنی ساعده اونجا منعقد شد. البته اهل تسننی که الان هستن این افکار رو و قبلا هم بودن این افکار رو ندارن. خود وهابیت هم اون چیزی که ما حالا داریم ازش توصیف میکنیم اونجا منعقد شد، نطفهش درسته، لیکن بعدها که اومد اینها بالو پر بهش دادن و دیگه چی کردن، یک فردی وسط پیدا شد 700 سال پیش، شاید 800 سال پیش اگه اشتباه نکنم، به نام ابن تیمیه، که خدا عذابش رو زیاد بکنه، این یک آدم خبیثی که اصلا من نمیدونم، این اصلا امیرالمومنین ندیده، اهل بیت ندیده، یک کینه عجیبی از امیرالمومنین داره که نه. کتابی نوشته به نام منهاج السنه، تو این کتاب تمام هم و غمش تو این کتاب اینه که تمام فضائل امیرالمومنین یک به یک ذکر میکنه و به زعم خودش رد میکنه اینها رو و خلفا رو مطرح می‌کنه. یه آدم هم این شرور اینجا، خود سنیام اتفاقا حکم قتلش رو دادن اون موقع گرفتن و اعدامش کردن فلان، خود اهل سنت. بعد دیگه آمد تا رسید به 200 سال پیش که محمد ابن عبدالوهاب اومد، یک آدم بیدین مشرک کافر مرتد مثل خود ابن تیمیه، افکار اون رو گرفت، این ترویج کرد و آل سعود اینجوری به وجود اومد که وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب یای وهابی یای نسبت منسوبه، یعنی این که همه دیگه خوشنون منصوب کردن به محمد ابن عبدالوهاب لعنت الله علیه زائف علیه العظم، خدا عذابشو همین الانم تو عالم برزخ زیاد کنه انشاءالله. که اینا بنیانگذار اون وهابیت این فرد خبیث شد که دیگه نامدن و بعدش هم 110 سال پیش اومدن دیگه به طرف چیز اون با افکار اون و ابن تیمیه و فلان اومدن این خرابکاری هایی که براتون شمردیم اینها را انجام دادن. و خیلی جالبه که به بهانه این که اینها شرک هست، به بهانه این که اینها شرک هست و اینها شیعیان مشرک. اما من یه چیزی براتون بگم، من یه وقت رفت بودم مکه، وقتی که نماز تموم شد من دنبال این امام جماعت را افتادم رفتم، به نظرم سدیسم بود که نماز جماعت شب اونجا میخوند تو مکه، سدیس بود، مدینه یکی دیگه است. دنبالش را افتادم، من رفتم اونجا، عرض به حضورتون که رفتم دیدم پیچید، رفت پشت اون خانه خدا، اونجا یه جای بود که میبردنش اونجا. من رفتم اونجا دیدم همینایی که پشت سرش نماز میخوندن دنبالش دویدن رفتن اونجا، چند تا دیگه مردم دیگه عباشو بوس میکردن، دست به عبای این خبیث میکشتن به صورتشون. این شرک نبود. اما به ذریح مقدس امام حسین امیرالمومنین امام رضا دست بکشی، این شرکه. به مقام ابراهیم دست میکشی میزنه رو دستت، میگه این شرکه. ولی به عبای سدیس دست بکشی بوس کنی، این شرک نی. اینا یا این چه خبیثی هست اینا دیگه، اینا اینجوری. من اینا رو به چشم خودم خیلی چیزای دیگه دیدم. مرحوم پدرم یه وقت من تعریف میکردم برای مرحوم پدرم رحمت الله علیه، ایشون به من فهمود که تو اینجا چی دیدی؟ من دیدم اینا نمازشون که تمام میشه من دنبالش رفتم. ایشون هم میگفت مرحومشون ما با راه همون پدر، گفتش که من دنبال رفتم دیدم پشت خونه خدا رفتن شدن شکن قمار کردن بعد نماز، جزء تعقیبات نمازشون قمار کردن. خدا شاهده. یعنی میخوام اینو براتون در یه جمله بهتون میگم، گول این حرف رو نخونین که اینا میان میگن شیعه مشرکه. همه دعواها، حالا نمیخوام این مثال بزنیم بگیم سر لحاف مولا نسیم، دعواها همه سر یه چیزه، سر امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، سر این دوستاست، سر اهل بیت. اینها کینه ای که از این بزرگوار دارن، از صدیقه طاهره دارن فلان اینا، اینها رو این کینه، هر کی با اینا هست اینو رافضی و خارج از دین و مشرک و فلان اینا میدن. الان شما نگاه کن همشون رفتن با اسرائیل چیکار کردن؟ همون کاری که زمان صدراعظم کردن با یهودیایی که تو خیبر بودن، اینا اینو رابطه داشتن، همشون رابطه داشت. خلیفه سوم رابطهش عیان شده، همین بساط داشتن اینا، حالا همون بساطه. حالا نگاه کن شو دعواها سر امیرالمومنین هست. گول نخونیم بهتون میگم مشرک. اینها نه دین دارن نه اعتقادی دارن، این وهابیا رو داریم میگیم تو مکه، نه اعتقادی دارن نه دینی دارن. تو هر کشوری هم که حالا رفتن هستن شامیدی اونجا هم نفوذ پیدا کردن با این پولها و فلان اینا، یه وقت خیلی که آدم معتدن نمازن هم اول وقت همش کشکه و بشکه. من یک چیزایی از اینها دیدم، رفتم با اینا و واقعا اونجا خدا نجاتمون داد از دست اینا، چون اینا زیر قبرستان بقیه زندانی درست کردن اونجا، کسی هم نمیدونه. من رفتم اونجا دیدم، اینجا میگیرن طرف و بازداشت میکنن، بعضی وقت چششون میبندن اونجا یواشی من دارم میبرن. یه وقت بعضی حاجی مینی گم میشه و اینا یه وقتی مینی اونجا موردی مثلا داشتون هم دارم میبرنش اونجا. خوش داستان هایی داره اینجا، اینایی که من دیدم به چشم خودم، حالا اوناش که دیگه تو کتاب هستشون که این قبور مطهر حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین و دیگر کسانی که در این قبرستان در این صد خورده سال در چنین روزی تخریب شد، خدا را قسم میدیم به حق این چهار امام مظلوم و همه اون کسانی که در بقی دفنن، که خیلی انسانهای وارسته‌ای هستن دفنن در بقی، خدا را قسم میدیم. من اینم بگم که از دیدنی های خودم بود و بعد دیگه انشاءالله بریم سراغ توسلی داشته باشیم. چند سال پیش که من رفته بودم مکه، اون موقع که باز بود، چون 15 سال میشه دیگه، چقدر میشه همچیزی میشه، آخرین سفری که من رفته بودم حج واجب رفته بودم، زاهدن یه حج واجب من نرفته بیادم، رفتم حج واجب بجم، رفتم آخر بقی. آخر بقی یه جاست که در 1400 سال پیش بهش میگفتن قبرستان یهودی ها، بهش میگفتن یعنی یهودی ها رو دفن میکردن. اون موقع که خلیفه سوم اون داستان برای شکنه کشتنش اردن انداخنش اینجا، دفنش نکردن قبرستون مسلمان، خودشون انداخنش اونجا رفتن، اینا همونجا دفنش کرد. من رفتم تایی برقی بینم چه خبر و اینا، دیدم یک مقبره برای خلیفه سوم ساختن. حالا نمیدونم خراب کردن خودشون، چون بعدا بهشون اعتراض شده بود که اگه شما به شیعه ها میگین اینجوری چرا برای این مقبره درست کرد، یا یک مقبره شیک مثل مقبره نمیدونم شما دیده بودین تو این رجایی بود یا فدای اسلام بود، مقبره رضا شاه و اینا اینجا بود دیگه، مقبره داشت این پله های اینجوری داشت، دیده بودین کسی شما؟ بعضیا نهیدون مجلس اینایی که بودن اینو دیده بودن اینا دیده این آره این. ما رضا شاه که اون چیز انقلابشو خرابش کرد، این ارزوخه یه همچین مقبره شیکی ساختن براش و من رفتم اینو دیدم، محافظم گشته بودن تا اینا، خیلی جالب. حالا اونم یه داستانی داره. اینا آدمای پستی هستن، واقعا بی دینن. خدا رو قسم میدیم حق این ائمه بقی که ریشه همه اینها رو، که ریشه وهابیت و ریشه این مشتکین واقعی و بی دینان رو انشالله بکند با امید. ایناشون هم که سر کار هستن رگ حیاتشون رو قد بفرماید انشالله، و به حق اون ائمه مظلوم انشالله خداوند وسایل بازسازی این بقای متبرکه رو انشالله خودش به دست شیعیان امیرالمومنین فراهم بفرماید انشالله. یه صلوات بلند بفرستید. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
یکی دو بار مهمان امشب این وقت دم کنه همه بگه.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یه بار آخرم همه بگم.
زنم دست تصف روی دستم که رب سرمایه هستی ز دستم، خودمم میدونم خیلی بهتر از اینا میدونستم، از جوونیم و عمرم استفاده کنم نکم، رمضان المبارک ضیافت اللهم تموم شد، در آبسته شد، سفره جمع شد، بازم ما دیر آمدیم، ما جا موندیم، یا الله زنم دست دست روی دستم جرب سرمایه از نیز دستم جوانی راز کف دادم شدم پیر زبار معصیت گشتم زمین گیر خداوندا تو آگاهی به از شرمندگی انسان بنالم
چی میخوام بگم ها
که عمری بر سر خانت نشستم نعمتهای زیادی به من دادی قدر ندونستم که عمری بر سر خانت نشستم نمک خوردم نمکدان را شکستم وقتی تا مغرب نمونده تو دلت بگو پروردگارا من جا مونده یه ماه رمضانتم درسته که زیافت الله تعطیل شده صبره رو جمع کرده من میگم یعنی میشه اون تمانده یه صبره درشب به منم بدی الهی به درگاه گفتم که گناه من عظیم است عظیم در هشت جزای من جهیم است جهیم ناگاه به گوش جان شنیدم از غیب، نومید مشو خدا کریم است، کریم هر سه شنبه ما در خونت میای، ده مذهب العقمونو پیشت امونت میذاریم، برا ما نگه میداریم، وقت از آن مغرب و استجابت دعا و مرزش و گناهان، ده مذهب الهی السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، ما که مدینه نمیتونیم بریم، همین راه دور روز هشتم شوال المکرم تو این زمان مقدس و مکان مقدس همین جای سلامی برا ما منظور بشه انشاءالله. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت و موضع رسالم و مختلف الملائکم و مهبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الهم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و صفوة المرسلین و اطرت خیرت و اطرت خیرت رب العالمین. یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و زجرنا و توسلنا بكم الالله و قدمناكم بین یدی حاجاتنا یا مجیان انا اشفع لنا يا وجيا عند الله اشفع لنا. این یه بار آخرم بگو اشفع لنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. همه دعایی که ماه رمضان ها وقتی یه دعا بخواهی میکنیم، همه دعایی که ماه رمضان کردیم، سهرها روزها شبهای ما به حق اهل بیت اسمت و نبوت قسمت میدهیم، همش رو از صاحب اجابت برسان، تعجیل در فرج و ظهور منتقم صدیقه طاهره صاحب الزمان بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.